با درود بسیار به همیهنان عزیز و ارجمند. به خبرها و گزارش‌های امروز ما سه‌شنبه ششم ماه سپتامبر برابر با 15 شهریور ماه توجه فرمایید. اتحادیه اروپا امروز با انتشار بیانیه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه بهایان ایران را به شدت محکوم کرد. کاترین شتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا در این بیانیه از افزایش موج بازداشت بهایان و بستن مراکز آموزشی آنها در ایران ابراز نگرانی کرد و جمهوری اسلامی را فراخواند تا به هر گونه تبعیض یا اعمال فشار علیه گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره روز دوشنبه خود از ماجرای محرمانه گفتگوها میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای مبادله اعضای شبکه القاعده در ایران با اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق پرده برداشت و تأکید کرد که آمریکا با این پیشنهاد جمهوری اسلامی مخالفت کرده بود. روزنامه فیگارو زیر عنوان ایران یک متحد مصلحتی به ارتباط و مناسبات جمهوری اسلامی با شبکه القاعده اشاره کرده می‌نویسد اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده همواره به طرفداران و یاران خود این موضوع را یادآوری می‌کرد که چند کشور نباید هدف عملیات ما قرار بگیرند، از جمله سوریه و ایران، که راه‌های رفت آمد جهادگران به اردوگاه ما در افغانستان هستند. فیگارو می‌نویسد این مطلب را البحری یک محافظ شخصی بن لادن عنوان کرده است و او به خوبی به یاد دارد و آن را مورد تایید قرار می‌دهد. محازا بن لادن سنی مذهب شیعه های تحت حمایت جمهوری اسلامی را مرتد می‌خوانده از آنها نفرت داشته است. فیگارو می‌افزاید اگر شبکه القاعده علیه جمهوری اسلامی و سوریه در طول سالها هیچ عملیاتی انجام نداده، صرفاً بر اساس این مطلب است که دشمن من دوست من است. به عبارت دیگر بن لادن و رهبران جمهوری اسلامی هر دو با آمریکا خصومت و دشمنی داشتند و ترجیح می‌دادند که اختلافات خود را در حال حاضر مسکوت بگذارند و با هم همکاری کنند. فیگارو ضمن اشاره به همکاری‌ها میان شبکه القاعده و جمهوری اسلامی و اتحاد غیر طبیعی آنان که از سال 1990 در سودان آغاز شد و پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک نیز تقویت شد، به مراحل گوناگون همکاری‌های القاعده با جمهوری اسلامی پرداخته می‌نویسد در سال 2003 میلادی و در پی پایان جنگ ایران عراق جمهوری اسلامی و آمریکا اطلاع داد که آماده است اعضای شبکه القاعده در ایران را تحویل آمریکایی‌ها بدهد و در برابر آن ایالات متحده مجاهدین خلق در عراق را تحویل جمهوری اسلامی دهد. مک شورر یکی از مسئولان بلندپایه سازمان CIA در آن زمان میگوید ما با این مبادله موافق بودیم، ولی متاسفانه دونالد رامسفیلد وزیر وقت دفاع آمریکا با اجرای این طرح مخالفت کرد و در سال 2005 میلادی نیز صادق خرازی سفیر وقت جمهوری اسلامی در پاریس مجدداً این مبادله را از طریق وزارت امور خارجه فرانسه به آمریکا ارائه کرد، ولی واشنگتن این بار نیز از پذیرفتن این پیشنهاد سر باز زد. در همین حال پاکستان با تغییر مواضع خود به مقابله با اعضای شبکه تروریستی القاعده پرداخت و ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که در پی همکاری اطلاعاتی آمریکا و پاکستان فرمانده عملیات خارجی شبکه القاعده و دو عضو ارشد این شبکه در شهر کویتی پاکستان دستگیر شدند. یونس الموریتانیایی فرمانده مهم شبکه القاعده و مسار الشامی و قفار الشامی نیز در عملیات مشترک پاکستان و آمریکا دستگیر شدند. در ماه اوت نیز ارتش آمریکا اعلام کرد که نفر دوم فرماندهی القاعده عطی عبدالرحمن را با شلیک از یک هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا از پای درآورده است. اسیر دیگر در پی بروز تظاهرات در چندین نقاط کشور و موج فزاینده مخالفت‌های مردم در سراسر ایران با جمهوری اسلامی، امروز مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله مهدوی کنی تشکیل شد و وزیر اطلاعات حیدر مصدعی درباره وضعیت کنونی کشور سخنرانی کرد. مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان گفت برخی ها خواستار تفکیک دین و روحانیت از سیاست هستند و این حرفی که در دنیای امروز باب شده صحیح نیست و امکان ندارد که یک نظام دینی بدون ولایت برقرار شود. مهدوی کنی به نقش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 22 سال اخیر اشاره کرد و گفت ما نمیگوییم رهبری ایشان اشکالی ندارد و خود مقام رهبری هم که این ادعایی ندارند، اما واقعیت این است که 22 سال حفظ نظامی که با این مشکلات و مخالفت‌های داخلی و خارجی همراه بوده کار آسانی نیست. حیدر مصدعی وزیر اطلاعات در سخنرانی خود هر دو جریان جنبش سبز و هواداران احمدی نژاد که جریان انحرافی نامیده بود را با عنوان فتنه متهم کرد که اعترافی علنی و عمدتاً مخفی انجام دادند و برنامه برناکارآمدی اسلام در امور مملکتی تأکید می کنند و می خواهند ریاست مجلس، ریاست جمهوری و مجلس را در اختیار خود بگیرند و قصد مقابله با سیاست های رهبری را دارند. در همین حال معاون امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نام رضوی در نشست دیروز شورای اداری استان خراسان شمالی تمرکز سرکوب اعتراضهای مردمی در تهران پس از انتخابات را اقدامی اشتباه خواند و اعلام کرد که نیروهای امنیتی باید مراقب ناآرامی‌هایی باشند که در آینده امکان دارد در تمام نقاط ایران روی دهد. منابع خبری گفتند بروز برخی ناآرامی‌ها در استان‌های مختلف کشور آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان به ویژه خراسان شمالی مقامات و مسئولان وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی را سخت نگران کرده است. معاون امنیتی وزارت اطلاعات از استان خراسان شمالی به علت وجود قومیت‌های مختلف و نفوذ فرهنگی به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر یاد کرد. منابع خبری گفتند که هفته پیش سایت جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی از برنامه تیم احمدی نژاد برای ایجاد آشوب‌های جزیره‌ای در شهرهای کوچک خبر داد و پیش‌بینی کرد که آشوب‌های جزیره‌ای علاوه بر شهرهای بزرگ در شهرهای کوچک نیز رخ دهد. در گزارش‌های روز جمعه از حمله ماموران به دراویش در شهر کوار شیراز خبر دادیم و امروز منابع خبری از این شهر گزارش دادند که در جریان درگیری ماموران مسلح بسیج با دراویش در شهر کوار شیراز دست کم 4 تن کشته و 46 نفر مجروح شدند. سانسور شدید خبری در جمهوری اسلامی مانع از انتشار این گونه خبرها شده است. در همین حال ماموران سرکوبگر در جمهوری اسلامی به خانه عده‌ای از مسئولان و گردانندگان سایت متعلق به دراویش به نام مجذوبان نور حمله بردند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند. بر اساس همین گزارش‌ها در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه امروز ده‌ها تن از دراویش گنابادی در شهر شیراز دستگیر و به نقاط نامعلوم انتقال یافتند. منابع خبری گفتند در جریان حمله به خانه برخی دراویش در شیراز حمید مرادی، سروستانی، مصطفی عبدی، مهران رهبری، رضا انتصاری، علیرضا روشن، علی کرمی، مهدی حسینی، مهدی اسنالو، علی آسترکی از دستندرکاران وبسایت متعلق به دراویش به نام مجذوبان نور بازداشت شدند. گزارش حاکی است که در تیراندازی به سوی دراویش عده‌ای به ضرب گلوله به شدت مجروح شدند و به بیمارستان نوازی شیراز انتقال یافتند. دیروز خانواده‌هایی که به دیدار زخمی شدگان در این بیمارستان رفته بودند همگی توسط ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر شدند. بر اساس همین گزارش دو تن از وکلای مدافع دراویش به نامهای حمیدرضا مرادی و امیر اسلامی نیز دستگیر و زندانی شدند. منابع خبری گفتند دراویش تمام ماموران سرکوبگر را شناسایی کردند. منابع خبری در تهران گفتند اعتصاب بازاریان در تهران در حال گسترش است و امروز طلافروشان در بازار پایتخت به اعتصاب بازار پارچه فروشان پیوستند. منابع خبری در گزارش خود نوشتند ششمین هفته اعتصاب پارچه فروشان بازار آغاز شده و پارچه فروشان در اعتراض به اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده محل کسب خود را بستند و از بامداد امروز طلافروشان نیز با بستن مغازه به اعتراض بازار پارچه فروشان پیوستند. احتمال می‌رود که دیگر اصناف در بازار نیز دست به اعتصاب بزنند. گزارش حاکی است که دیروز گروهی از پارچه فروشان در محوطه بازار تهران دست به راه پیمایی زدند. آنها شعار حمایت حمایت نیز سر می دادند و بازاریان را با این شعار به پیوستن به اعتصاب فرا می خواندند. در همین حال رئیس اتحادیه چایکاران ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کار ایلنا وضع چایکاران در کشور را اسفناک خواند و تاکید کرد که در حال حاضر باغات چای رها شده است و چایکاران در فقر مطلق قرار دارند و هیچ کس و هیچ نهادی هم به این مشکلات رسیدگی نمی کند. وی علت چنین وضعی را واردات رسمی چای خارجی به ایران توسط باندهای وابسته به حاکمیت و عدم پرداخت کمک به چایکاران برای خرید برگ سبز چای دانست. از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ترکیه را به خاطر موافقت با استقرار دفاع ضد موشکی پیمان ناتو مورد سرزنش و انتقاد قرار داد و گفت ما حضور آمریکایی ها و غربی ها در کشورهای اسلامی را همواره یک عنصر مزاحم مخل امنیت و آسیب بر کشورهای اسلامی می دانیم. وزیر دفاع رژیم تهران گفت ما حضور غربی ها را در هیچ کشوری به خصوص کشورهای اسلامی به نفع این کشورها نمی دانیم. ترکیه هفته پیش رسما اعلام کرد که با نصب رادار و سامانه ضد موشکی پیمان ناتو در خاک خود موافقت کرده است. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس امروز با صدور بیانیه رژیم جمهوری اسلامی را فراخواند تا اقدامات سرکوبگرانه خود علیه روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات را فوراً متوقف کند. در پی توقیف دو نشریه مستقل غیر دولتی شهروند امروز و روزگار توسط دستگاه قضایی که خبر آن را دیروز به اطلاع رساندیم، امروز سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای این اقدامات را به شدت محکوم کرد و خواهان توقف سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی شد و جمهوری اسلامی را با 25 روزنامه‌نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی، یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران و اهل مطبوعات دانست. در پی ترکیدن لاستیک چرخ هواپیمای ایرباس تهران مشهد در فرودگاه مشهد و آتش گرفتن بخشی از هواپیما در اوایل هفته جاری که دست کم 18 زخمی بر جای گذاشت، منابع خبری از تهران گزارش دادند که دیشب نیز یک فروند هواپیمای ایرباس 300 هنگام فرود در باند فرودگاه مهرآباد تهران لاستیک چرخش ترکید، ولی مهارت خلبان از بروز فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کرد. در جریان این حادثه گفته می شود عده‌ای از مسافران مجروح شدند و هواپیما از بوشهر عازم تهران بود که هنگام فرود در فرودگاه تهران دچار ترکیدگی لاستیک شد. بهای آب آشامیدنی و برق در سراسر کشور مجدداً بالا می رود. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، وزیران اقتصاد و نیرو در مورد افزایش متوسط 14% بهای آب توافق کردند. دولت در تلاش است تا بهای آب، برق و تلفن را گام به گام افزایش دهد، چرا که اعلام افزایش چند برابری بهای آب و برق و تلفن ممکن است باعث خشم و عصیان مردم شود. نرخ متوسط بهای آب هر لیتر مکعب به 2850 ریال خواهد رسید. در همین حال وزیر نیرو مجید نامجو از افزایش 20% بهای آبر در صورت موافقت ستاد هماهنگی هدفمندی یارانه ها خبر داد. وزیر نیرو گفت تعرفه گاز به یک بخش 7 ماهه و یک بخش 5 ماهه تقسیم شده است.